این غم و اندوه ناشی از دست دادن فاطمه و مصائب فاطمه از قلب من خارج نخواهد شد. او یختار الله لی دارک التی فیها انت مقیم، مگر این که من هم به شما ملحق بشم، مگر این که خداوند متعال خانه ای رو که شما الان در اونجا اقامت دارید یعنی خانه آخرت برای من برگزینه. کمدون مقیح و همون مهیج سرعان ما فرق الله بیننا و الالله اشکو. فرمود که قصه ای همچون زخمی چرکین و اندوهی به جوش و لرزش در آمده من در دل دارم. کمدون مقیح و همون مهیج یعنی یک اندوهی که خاموش نمیشه، مهیج هست و در جوش و خروش هست در درون، درونم در خلاصه لرزش و جوش و خروش هست، این غمی نیست که آرام بگیره. فرمود که سرعان ما فرق الله بیننا، خیلی زود خداوند متعال بین ما جدایی افکند. خب ایام زندگی مشترک امیرالمؤمنین و فاطمه به 10 سال نرسید، سال دوم هجری ازدواج انجام گرفته، سال 11 هجری کمتر از 10 سال فاطمه را از دست میده. خیلی زود بین ما جدایی افتاد و میفرماد که و الالله اشکو، من شکل به پیشگاه خدا میبرم. و ستنبعو که ابنتک به تلاهر امتک علی، به زودی دختر شما شما را آگاه خواهد کرد که چگونه امت شما علیه من و پایمال کردن حق او به تلاهر امتک یا تلافر گفته شد امتک علیه و علا هضمها حقها، علا هضمها حقها یعنی پایمال کردن حقش. ممکنه یک خوشزوقی از این تعبیر هضمها چیز دیگرم استفاده بکنه.
بله.
فاستخبر هل حال، پس شما سوال کن از فاطمه سلام الله علیها، بپرسی شرح ماجرا رو. فکم من غلیل معتلج به صدرها لم تجد الى بثهی سبیلا، چه بسیار درد دلهای آتشینی که در سینه فاطمه نهفته است و تا کنون راهی برای افشای اونها نیافته. یعنی فاطمه سلام الله علیها اون غمها شد دیگه، برای علی هم نمتونست بگه چون یک نمک رو زخم پاشیدن بود. لذا به پیامبر عرض میکند که شما بپرسید دیگه، الان شاید فاطمه دیگه برای شما بتونه بیان بکنه. فکم من غلیل معتلج به صدر حالم تجد الى بسته سبیلا، و ستقول، شما بپرسید و او میگه برای شما، حتما پاسخ شما رو میده. و ستقول و یحکم الله و هما خیر الحاکمین. بعد دیگه خب بعد از این لحظات امیرالمؤمنین دیگه میخواد وداع بکنه از میکنم که کنار قبر فاطمه و از این خطاب هایی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داره، میفهمد که سلام علیک یا رسول الله، سلام و درود بر شما ای رسول خدا، سلام مودع لا سئم بلا قال، سلام کسی که وداع خداحافظی میکنه اما نه از روی دلتنگی و یا خشم یا مثلا خستگی امثال اینها. فان انصرف فلا عن ملاله و ان اقم فلا عن سوء ظنی بما وعد الله الصابرین، اگر به خانه باز میگردم از کنار شما و قبر فاطمه دور میشم نه از روی خستگی آزردگی است، و اگر بمانم نه از روی بدگمانی به وعده خداوند متعال به صبر پیشگان. فإن انصرف فلا عن ملاله و ان اقم فلا عن سوء ظنی بما وعد الله الصابرین، یعنی تو نیست که من به هر حال بدگمان به وعده خدا به صابرین باشم. الصبر ایمن و اجمل ولولا غلبت المستولین علینا، من صبر خواهم کرد، دریغا دریغا شکیبایی و صبر مبارکتر و زیباتر. و اگر این جمله باز قابل تأمله، ولولا غلبت المستولین علیها، اگر نبود این کسانی که استیلاء بر امور پیدا کردن و من میخوام اونها متوجه نشن قبر فاطمه کجاست به ماجرا پی نبرن حقیقت ماجرا، لجعلت المقام عند قبرک لزاما، همواره کنار قبر شما قبر فاطمه میماندم و از کنار قبر فاطمه جدا نمیشدم. و تلبث عنده معکوف، من معتکف کنار قبر فاطمه می شدم. اگر نبود اون ملاحظات در کنار قبر فاطمه و شما، اقامت خودم و معتکف شدن رو واجب می دونستم بر خودم. ولی اعولت اعوال ثکلا علی جلیل الرضی، اون چنان می نالیدم و می گریدم بر این مصیبت مثل گریه مادران فرزند مرده، فرزند از دست داده، من این چنین ناله می کردم. ولی اعولت اعوال ثکلا علی جلیل الرضی، بر بزرگی این مصیبت. فبعین الله تدفن بنت کسر سرا، در مرعا و منظر الهی، در پیشگاه الهی داره دختر شما به صورت سری مدفون میشه و یحتضم حقها، و حقش قهرن به صورت قهری و با ظلم و جور ستانده میشه. و یمنع ارثها جهرا، آشکار آمدن و ارث رو و حق فاطمه رو ازش منع کردن. ولم یطل العهد، در حال که خیلی فاصله نیفتاده بود بین رحلت شما و این فجایعی که درباره فاطمه سلام الله علیها اتفاق افتاد. ولم یخلق من کذک، هنوز نام شما کهنه نشده بود، هنوز به هر حال فاصله زیادی از رحلت شما نگذشته بود. فعل الله یا رسول الله المشتکا، شکوه پیشگاه خدا میبرم. و فیک اجمل العزا، صلوات الله علیها و علیک و رحمت الله و برکاته. و فرمود که بهترین و زیباترین دلداری و تسلیت از ناحیه شماست یا رسول الله، درود و رحمت و برکات خدا بر فاطمه و بر شما باد. این دیگه انتهای این روایتی است که از امام حسین علیه السلام از این لحظات جانسوز نقل شده.
خیلی خوب، متشکرم و ممنونم. برنامه امروز زلال تاریخ به هر حال حال و هوای ویژه‌ای هم پیدا کرد و این لحظات سخت و غمبار رو که امام حسین سلام الله علیه برامون روایت فرمودند، از زمانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بدن صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها رو به خاک سپردند، جناب استاد جباری برامون نقل کردند. خیلی متشکرم از شما. ما هم مانند استاد جباری و شما شنوندگان عزیز و ارجمند در این لحظات سخت و غمبار شنیدیم و اشک ریختیم. انشالله که اشکی که شما هم ریختید در عزای حضرت زهرا سلام الله علیها ذخیره قبر قیامتمون بشه. میخوام یاد بکنم در این لحظات از یک عزیزی که مدتها پیش از میان ما رخت بربست، ناظر برنامه زلال تاریخ بودند و خب برنامه های مختلف رو نظارت کردند و الان دیگه در میان ما نیستن، مرحوم آقای جواد امامی که امیدوارم خداوند متعال روحشون رو با موالیانشون، با اونهایی که دوستشون داشتن، حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام محشور بفرماید. از همراهیتون با برنامه امروز زلال تاریخ بسیار سپاسگزارم. انشاءالله در برنامه آینده ادامه ماجراهای بعد از دفن حضرت زهرا سلام الله علیها رو از میان روایات و گزارش‌های تاریخی براتون نقل خواهیم کرد. تا برنامه آینده التماس دعا، خدا نگهدارتون.
نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
شناس نامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور، شناس نامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا،
سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
زلال تاریخ رو شنیدیم، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با حضور حجت الاسلام دکتر جباری. عزیزانی که مایلن تکرار این برنامه رو بشنوند، ساعت 15:30 مجدداً تقدیمشون خواهد شد. در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف، پارسایان رو بشنوید، سیره و اخلاق علما با توضیحات حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم، اهل توجه باشیم، اهل امانت داری نسبت به اون چیزهایی باشیم که در اختیار ما قرار گرفته. عمر ما امانتی است از سوی خدا. ممکنه مؤمنین به ما امانتی بدن، خیانت در امانت نکنیم. یکی از صفات نبی مکرم اسلام که معروف به او شده بودند امانتداری بود. حضرت رو به محمد امین می شناختن صلی الله علیه و آله و سلم. در کلمات نبی مکرم اسلام نقل شده که حضرت فرمودند کسی که یک عملی رو بر عهده بگیره ولی بداند که کسی از او بهتر وجود داره. مسئول کاری شدی، متولی کاری شدی و میدونی که بهتر از تو کسی هست که انجام بده، خیانت در این امانت کردی. پناه بر خدا. حضرت فرمودند خدای متعال جایگاه او رو آتش قرار میده. روایت دیگری باز از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام نقل شده که حضرت فرمودند که من تقدم علی المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین. کسی که یه کار رو قبول بکنه و ببینه که بهتر از او هست، کسان دیگری هستن که بهتر از او بتوانن این کار رو انجام بدن، او خیانت کرده است به خدا و رسول و به همه مسلمانان خیانت کرده. امانت هایی که به عهدمون هست، بعضی وقتا امانت جسمی مادیه، یه چیزی از همسایه گرفتیم، قرض گرفتیم، باید امانت دار باشیم، درست ببریم تحویل بدیم. بعضی وقتا یک مسئولیت اجتماعیه. این امانت که به عهده من قرار میگیره، اگر نمیتونم از عهدش بر بیام نباید قبول کنم، که اگر قبول کردم خیانت در امانت کردم. و روایت میفرماید کسی که امانت داری نمی کند اساسا ایمان ندارد. امانت داری یکی از ارکان ایمانه. حالا هر نوع امانتی ممکنه در اختیار ما قرار بگیره. خدا به ما توفیق بده اهل امانت داری بشیم و امانت ها رو درست و صحیح و سالم به صاحبانشون برگردانیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید
نسیم خدا رحمت کنه. مرحوم آیت الله حاجا حسین قمی رحمت الله علیه، جزء علمای بزرگ و نترس و شجاع زمان رضاخان بود که یه وقتی ایشون پیغام داده بود به رضاخان اگر از خیانت به اسلام دست بر نداری شخصا به تهران میایم و سرت را میبرم. اینقدر محکم در مقابل رضاخان پیغام داده بود. ایشون رفته بودن نجف و در نجف مستقر شده بودن، اهل درس و بحث و کارهای علمی در زمان مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه که مرجع عام اون زمان هستند، توجه ها به مرحوم حاج آقا حسین قمی هست که حتی نقل میکنن بعد از این که مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی از دنیا رفتند، علما و اساتید بزرگ حوزه علمی نجف دور هم نشستند و یک جلسه مهمی تشکیل دادند که بگن چه کسی مرجع باشد بعد از مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، همه بالاتفاق گفتن حاج آقا حسین قمی مرجع تقلید بعد از مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی باشه. آیت الله قمی رحمت الله علیه وقتی این نکته رو شنید به برخی از نزدیکان و دوستان خاص خودش گفت با من بیایید حرم امیرالمؤمنین، من یه کاری دارم، میخوام یه دعایی کنم، شما آمین بگید. خب اینا همراه شدن آمدن حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام زیارت کردند. بعد از زیارت مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه دستاشون رو بالا گرفتن به سمت آسمان و اینجور عرض کردن: خدایا تو را سوگند می دهم به حق صاحب این قبر، به حق صاحب این قبر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، که اگر من وظیفه این مسئولیت سنگین یعنی مرجعیت عامه شیعه رو نمیتونم به نفع احسن انجام بدم و نمیتونم به نفع اسلام خوب عمل بکنم، به زودی مرگ من رو برسان. این دعا رو گفت، دید اطرافیان همینجور دارن به اون نگاه میکنن و آمین نمیگن. برگشت و فرمود چرا آمین نمیگید؟ شما به من وعده دادید همراه با من بشید، من یه دعایی بکنم، آمین بگید. باید آمین بگید، به وعده خودتون عمل بکنید. اگر از من تقلید میکنید، من میگم به وعده خودتون عمل بکنید و این دعا رو آمین بگید. اصحاب گفتن چش. ایشون دوباره دعا کرد: خدایا اگر من سید حسین قمی نمیتونم اون وظیفه درست رو در زعامت و مرجعیت شیعه بر عهده بگیرم و عمل بکنم به نفع شیعه باشه، به زودی مرگ من رو برسن که این مسئولیت به عهده من نیاد. خب اونها هم آمین گفتند. یه چند ماهی کوتاه مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه مرجعیت رو بر عهده داشتن و بعد از دنیا رفتند. این همون دعای ایشون بود. میبینه نمیتونه از عهده این مسئولیت بر بیاد، از خدای متعال میخواد این مسئولیت رو از دوشش برداره. و بعد از ایشون مرجعیت عام شیعه به مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه رسید. باز در احوالات این عالم بزرگوار نقل میکنن که یه وقتی یکی از طلبه ها که به علتی مشکلی پیدا کرده بوده حجره او را از او گرفته بودند، آمده و خدمت حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه گفته آقا جان این حجره ها در اختیار شماست، از من گرفتید. شما بله امانت است در اختیار من، من باید به کسی این حجره رو بدم که اهل درس باشه، اهل معنویت باشه، نمیتونم خیانت به امانت بکنم. بعد اون آقای طلبه اینجور عرض میکنه، میگه آقا یا بگید که به من حجره رو بدند یا من را بکشید، یا من را بکشید. حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه میفرماید مدرسه که مربوط به من نیست که بگم به شما بدن، مرتبط با حضرت حجت، شما باید شایستگی حضور در این مدرسه رو داشته باشید، اما اگر بخوای جان تو رو بگیرم و تو رو بکشم میتونم این کارو بکنم. اون طلبه هم هاج و واج نگاه کرد و از اتاق بیرون رفت. همین که چند لحظه گذشته بود از اتاق بیرون رفت، حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه گفتن بگید برگرده، اون طلبه بگید برگرده. برگشت، ایشون فرمودن خیانت در امانت نمی کنه و اینقدر محکم آنچه بر عهده‌اش هست رو عمل می کنه. خدا به هممون توفیق بده اهل امانت داری نسبت به وظائفی که بر عهده‌مون هست باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
برنامه پارسایان با بررسی سیره و اخلاق علما تقدیم شما شد. شنونده های عزیز رادیو معارف، 11:15 تکرار این برنامه رو میتونید امروز بشنوید. تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تلفن های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست که میتونید پیشنهادها و انتقادات خودتون رو در خصوص برنامه‌ای که میشنوید به همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف منتقل بفرمایید. همراه ما باشید در فرصت پیش رو با برنامه برهان، ادامه بیان معجزات حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با حضور حجت الاسلام دهشیری و پس از اون منشور امیر، بررسی حکمت‌های نهج البلاغه با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین، استاد محدثی.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، برنامه برهان رو از رادیو معارف میشنوید و ما هم خدا رو شکر میکنیم که توفیق همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. لحظات آغازین برنامه رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، همونطور که میدونید این برنامه به بیان معجزات پیامبران الهی میپردازه. در اصطلاح علم کلام و تفسیر، اعجاز کار شگفت و امر خارق العاده ای که پیامبران الهی خلاف قوانین عادی و جاری طبیعت به منظور اثبات ادعای رسالت الهیشون انجام میدادن، اموری که اشخاص عادی از انجامشون ناتوان و درماندن.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
دوستان گرامی، مدتیه که به بیان معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیدیم. در چند برنامه گذشته کارشناس محترم برنامه به این نکته اشاره کردند که معجزات حضرت رسول اکرم به دو بخش تقسیم میشه: معجزه قولی یا گفتاری و معجزات فعلی یا رفتاری. معجزه قولی حضرت رسول قرآن کریمه که در صدر همه معجزات الهی قرار داره. معجزات فعلی یا رفتاری حضرت رسول هم بسیار زیادن که در منابع مختلف اسلامی ازشون سخن به میون اومده. در چند برنامه گذشته حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به بیان معجزات فعلی حضرت رسول پرداختن. دعوت میکنم به ادامه مباحث ایشون در بیان معجزات فعلی حضرت توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما باد. انشالله که سرحال باشید و قبراق و برنامه برهان رو بشنوید. 45 عنوان در این خصوص: خبرهای اعجازگون غیبی. پیش از این که وارد این بحث بشیم، ناچاریم یه اشاره مختصری به چند نکته اساسی داشته باشیم. یک، وقتی میگیم خبرهای اعجازگون غیبی، منظور از کلمه غیب رو میخوام توضیح بدیم که چیه. کلمه غیب نقطه مقابل شهوده. منظور از اون در اینجا چیزیه که از نظرهای ما پنهانه و به طور معمولی عادی قابل درک و دید و مشاهده نیست. من این مثال بزنم، الان شما چیزایی که در اطرافتون میبینید همه رو میگن این مشهود شماست، اینو میگن شهود، شهود عینی، یعنی با چشم میبینید در هر فضایی که شما قرار دارید، مثلا فرض تلویزیون رو میبینید، در جلوتون هست، فرش رو میبینید، سقف رو میبینید، ستون رو میبینید و همه اونچه که در اطرافتون هست مشاهده میکنید. اما یه چیزایی در ورای این ساختمانی که درش قرار دارید هست که اونجا دیگه شما نمیبینید، اون برای شما غیبه، یعنی دیدنی نیست. پس غیب نقطه مقابل شهوده. دو، در آیاتی از قرآن مجید خداوند متعال به عنوان تنها دانای غیب معرفی شده، عالم الغیب و شهاده. خداوند به صراحت به پیامبرش این گونه دستور میده، فقل انما الغیب لله، بگو ای پیامبر غیب تنها مختص خداونده و دیگری به طور مطلق از اون برخوردار نیست. سه، در این حالی که بر اساس آیات قرآن کریم علم به غیب اختصاص به ذات باری تعالی داره و هیچ کس به صورت استقلالی از اون برخوردار نیست، اما خود او به هر کسی که از رسولانش بخواد این علم غیب رو میده. در این خصوص بهتره که مثل همیشه از محضر قرآن بهرمند بشیم. سوره جن آیه 26 و 27 رو با هم میشنویم.
عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
خداوند دانای نهان یعنی غیب است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند جز پیامبری را که از او خوشنود است، که در این صورت برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی برخواهد گماشت. با توجه به آنچه گفته شد به راحتی میتونیم بپذیریم که پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله با اذن و اراده و انتخاب پروردگار میتونه عالم به غیب باشه و از جهان پنهانی ها هم خبر بده و خبرهاش هم صادق و مطابق با واقع باشه و در این خصوص هیچ شک و شبهی هم نمیشه داشت یا احیانا نمیشه وارد دونست. بر این اساسه که ما در این برنامه بیاری خداوند میخوایم به نقل جریانهایی بپردازیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق اعجاز از غیب و نهان خبر داده. امید میره با نقل و شنیدن این گونه معجزات که تنها شماره چند از اونها نقل میشه بتونه در تقویت باورهای دینی و ایمان قلبی به آنچه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم آورده مفید و مؤثر باشه برای ما و بتونه زمین ساز هدایت دیگران برای گرویدن به دین حنیف و قویم اسلام باشه ان شاء الله.
عزیزان، سخنان استاد دهشیری رو شنیدید. لطفاً همچنان با برنامه برهان همراه باشید.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
کتاب قصص الانبیا به نقل از مرحوم صدوق آورده که ابن عباس میگه یه روزی ابو سفیان بر پیغمبر وارد شد. ابو سفیان میدونید که نقطه مقابل مسلمانان اسلام بود و دشمن سرسخت پیامبر اعظم و ایشون در جریان فتح مکه به صورت ظاهر اسلام آورد. بعدی این نکته رو توجه کنید، به صورت ظاهر اسلام آورد، همون پدر معاویه و پدر